بله بله، که تا پایان سال ما هیچ مسابقه خارج سالونی نداریم. اولین رویدادمون همون تایلنده که تو برنامه آورده شده، بقیهش هم خب یه سری محدودیت هایی هست که نمیتونیم حضور داشته باشیم.
شما یه تجربه طولانی دارید، سابقه ای دارید در تیراندازی و دعوت هست بعضی از ورزشکارهایی که انتخاب کنیم و اینا بیان تو مسابقات ما شرکت کنن، نذارن ورزشکار رو ببرن تو مسابقه داخلی. یه ورزشکاری که بتونه تحریک کنه انگیزه ورزشکارم رو، من با آقای شبانی بهارم برنامه قبلی صحبت کردم، ایشون هم مخالفتی نداشت، میگفت دشواریایی داره، نمیشه این دشواری ها رو حل کرد؟
تا اونجایی که بشه. چرا
این فکر نمی کنید انگیزه خوبی باشه برای اون جبرانی مسابقاتی که نمیشه رفت؟
بله اتفاقا یه صحبت هایی ما کردیم با مثلا بنگلادش و مالزی و قزاقستان که حتی اردوی مشترک و مسابقه چند جانبه داخلی کشور
بشه. دقیقاً همین فرمایش شماست.
بله این رو یه صحبت هایی کردیم، باید برنامه‌ریزی بشه به زمانهایی که مسابقات بین المللی برگزار میشه تداخل نداشته باشه، اونام بتونن بیان.
شما این چیزیست که از دست شما با این تجربه و توانتون، یعنی در حقیقت مدیریت این ماجرا رو عرض میکنم، نه اون اجرایش. این دیگه دست شماست دیگه، باید شما اینو پیگیری بفرمایید. ما هم تو برنامه هر قسمت داریم اینو میگیم که چقدر مهمه که این اتفاق بیفته برای ورزشکارامون، چون واقعا با این شرایط با رقیباشون، از رقیباشون از نظر تعداد مسابقه برون مرزی کاملا عقب موندن و این نقطه این میتونه به نقطه ضعف یا نقطه ضعف گلوگاهی تیم تبدیل بشه، این کمبود مسابقات بین المللی.
بله عرض کردم اینو ما با چند کشور شما کردیم، موافقت هم اعلام کردن.
خب خدا رو شکر.
باید زمان بندیش رو اعلام کنیم، حالا یا اونا بیان یا ما بریم هم اردو.
بله فرق نمی کنه، باید این اتفاق
بیفته. هم مسابقه چند جانبه.
امیدواریم که شما بتونید برنامه که تو ذهنتون دارین دو فدراسیون ارائه کردید رو به درستی اجرا بکنید تا بتونیم ما در ناگویا چند تا مدال خوشرنگ از تیم کمانمون ببینیم.
انشالله. اسماعیل جان الان اردوتون توی همون جاییه که تابستون تر استعدادیابی برگزار شده بود؟
نه اردو داخل دانشگاه آزاد عالی شهر بوشهر هستش.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. تا چه زمانی اونجا این؟
تا آخر هفته اینجا این، انشالله پنجشنبه حرکت میکنیم برمیگردیم.
اردو بعدیتون که شروع میکنی؟
ششم شروع میشه، بعد از انتخابی تیم ملی که برگزار میشه اون نفرات اضافه میشن به اردو.
بسیار خوب، موفق باشی. خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم، ممنون از فرصتی که گذاشتی تا با هم هم کلام بشیم. عصرت بخیر و خدا نگه دارت.
سلامت باشیم. خدا
خب همچنان با برنامه جهان ورزش همراه شما علاقمندان به رشته‌های تیراندازی با تفنگ و در واقع کمان هستیم. آقای هامونی حقیقت غیر از در واقع اردوی کامپوند، اردوی ریکرف هم در حال برگزاریه.
من این نکته‌ای دارم اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
بعد از فهم شد آقای بادی و قبل از صحبت بقیه مهمانامون، ببینید ما این مسئله داریم تحت عنوان تعداد مسابقات، هم در تیراندازی و کمان اینو داریم، هم در تیراندازی، هر در هر دوشون اینو داریم.
بله.
تعداد ورزشکارهای ما اگر آمار شرکت در مسابقاتشون رو به طور میانگین نگاه کنید، مثلا یک پنجم یک ششم رقباشون هستن در مسابقاتی که در دنیا برگزار میشه.
چه بسا بیشتر.
بله ما کاملا عقب میمونیم تو این ماجرا هم میبینیم که مثلا در تیراندازی ورزشکارمون به فینال راه پیدا میکنه، اما در فینال علارغم این که مثلا در دور مقدماتی رکورد بسیار خوبی زده، وقتی میرسه به فینال نمیتونه مهارتشو به خوبی نشون بده. این معنیش اینه که ما نیاز داریم به مسابقاتی که ورزشکارمون تحت فشار بالاتر تمرین کرده باشه. خب در مسابقات داخلی این اتفاق معمولا نمیفته. اتفاقاتی که الان در تیراندازی و کمان داره رخ میده، یعنی رفتن به بوشهر و تمرین در یک محل غیر از محل خانه ورزشکاران، یعنی در تهران، همینطور در تیراندازی هم با پیگیری که ما کردیم با کمک فدراسیون ها این اتفاق افتاده، یعنی یه بخشی از قضیه با جابجا کردن ورزشکار فشاری که روش وارد میشه در فینال رو افزایش بدیم تا اون ورزشکار بتونه مهارتشو در مسابقات خارجی بهتر نشون بده. اما کماکان جای مسابقات برون مرزی رو نمیگیره. بعضی از کشورها اومدن مسابقات منطقه‌ای رو شروع کردن، مثلا در جنوب شرق آسیا یه سری مسابقه برگزار میشه به اسم سی گیم، هر دو سال یه بار برگزار میشه. تو این مسابقات مثلا در سی گیم اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، کامبوج، ویتنام، فیلیپین، لاوس، نپال، میانمار، برونئی و تیمور شرکت و تیمور شرکت میکنن.
بله.
ورزشکارانشون بسیار هم برای فدراسیونشون این مسابقات مهمه. مثلا همونقدر که برای ما بازی آسیای ناگویا مهمه، برای این کشورها این بازی ها مهمه. همه رشته‌های تیراندازی در این مسابقات شرکت میکنن، تفنگ، تپانچه، عدو، پروازی، و این ورزشکارا با تیم این فدراسیون ها با تیم کامل حضور پیدا میکنن، جایزه های سنگین برای این مسابقات میذارن. چرا؟ برای اینکه ورزشکاراشون که حتما این ورزشکارا تو سطح اول آسیا نیستن، بعضیشون مثلا سنگاپور خیلی خوبه، مالزی خیلی خوبه، در سطح اول آسیا نیستن، بتونن رقابت کنن. ما هم میتونیم در منطقمون عراق، ترکیه، کشور جنوب خلیج فارس و اینها میتونیم مسابقاتی رو به طور دو سال یه بار برگزار کنیم توسط فدراسیون های تیراندازی و این فرصت رو بدیم. اگر گرفتن ویزای شنگن برای بعضی از فدراسیون ها دشواره، اگر هزینه های سفر بالاست، با هزینه های کمتری ورزشکارانمون در کوران رقابت قرار بدیم.
بله.
البته چیز جالب اینه که مثلا مربی تیم فیلیپین، قهرمان افسانه تراپ، دو برنده دو مدال طلای المپیک آقای مایکل دایموند بوده، تو این مسابقات شرکت کرده. از در کشور اندونزی هم مربی سابق تیم ملی ما جناب آقای نیکو عضویت داشتن که اندونزی با کمال تعجب موفق شده که زیر نظر آقای نیکو مدال طلای مسابقات رو بگیره، که عجیبه چون اندونزی سابقش زیاد نیست. و سه تا ورزشکار تو فینال خانوما داشته، توی آقایون هم موفق شده مدال بگیره. این کشورها که دسترسی به همه کشورهای اروپایی دارن، راحتی میتونن سفر کنن، با عقل خوبشون تصمیم گرفتن
درست.
که هزینه‌هاشون رو بیارن پایین، مسابقاتی در منطقه خودشون برگزار کنن. موضوعش فقط چه فرقی با مسابقات داخلی داره؟ برای مثلا کشور کامبوج که تیراندازی خوبی نداره، داره با تیراندازی بهتر مسابقه میده.
بله.
تایلند سابقه سمی المپیک داره، تو این دوره هست.
درست.
مالزی سمی المپیک گرفته، تو این مسابقات هست. من به نظرم میرسه وقتی ما با یه مسئله مواجهیم، باید مهندسی کنیم مسئلهمون رو، با شرایط خودمون حل کنیم.
حالا تو همین زمینه آیا همونی حقیقت ازاد آیا پاکستاد هم وارد بحث بکنی؟
بریم سراغ آقای پاکستاد.
آقا بهزاد پاکستاد داره پشت خطن، به نظر ایشون هم در خصوص این مطلب میپرسیم. سرمربی محترم تیم ملی ریکر و کشورمون آقای پاکستاد، درود، عصر بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مرادی و جناب آقونی، کارشناس محترم برنامه و همین شنوندگان عزیز.
آقا چه خبر از اردوتون؟ خوبه اوضاع؟
خدا رو شکر بله، در حال تمرین هستیم.
با اسماعیل که صحبت کردیم گفتش که ما تو اردوی بعدی 8 نفر دیگه به جمعمون اضافه میشه، شما هم همین تعداد میخواید اضافه بکنید به نفراتتون یا نه؟
بله بله، ما به قول معروف اون بحثی که با کمیته فنی داشتیم تشخیص در این شد که بچه های اصلی رو تو انتخابی تیم ملی ورود نمیدیم، که فرصت به وجود بیاد که بتونیم از نفراتی که جدیدن میان و مدعی هستن 4 نفر دیگه، هم در بخش خانما و هم در بخش آقایون مجموعاً 8 نفر، دوباره به نفر جدید به اردو دعوت کنیم و داخل اردو انشالله این بچه ها رکوردگیری دارن و اون پروسه انتخابی رو طی میکنن که نفرات اصلی انشالله
انتخاب بشن. بسیار آقای حقیقت بفهمه قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای پاکستاد و برشون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم تیماشون بتونن مراحل گام به گام توسعه و رشد رو طی بکنن تو در مسابقات هدف به این نتیجه خوبی برسیم. اگر یه نکته بین صحبتشون گفتن، اگه من جای آقای پاکزاد بودم حتما نفرات تیم ملی رو تو مسابقات انتخابی شرکت میدادم، نه برای اینکه بقیه عقب بمونن چون شما 4 نفر اضافه میکنید، ولی برای اینکه خودشون تحت فشار مسابقه قرار بگیرن که توش همه میگن اینا اول میشن و این فشار میتونه خیلی کمک کنه. البته کمیته فنی نظرش محترمه، تبع همون عمل خواهند کرد، ولی به نظرم میاد حضور همین دوستانمون هم در این مسابقات انتخابی یه جور مسابقه است دیگه، بهشون کمک میکنه. من یه توضیح در رابطه مسابقات منطقه‌ای دادم، میتونم شنیدید شما عرض بنده رو؟
نه کامل بند.
من عرض کردم که بعضی کشورها در جنوب شرقی آسیا جمع شدن و 2 سال یه باری سری مسابقاتی برگزار میکنن که کشورهای همسایه با همه جای جمع میشن مسابقه میدن. این مسابقات هم خیلی برای همه کشورهایی که عرض کردم جدیه. شما فکر میکنید با این مشکلاتی که ما برای اعزام ورزشکارای تیم ملیمون به مسابقات داریم، برای تکمیل مسابقاتشون نه به جای اون مسابقات، آیا خوب نیست که ما هم یه همچین کاری رو توی منطقمون بکنیم؟
خب قطعا این فرمایش شما صحیحه. ما وقتی شرایط اعزام رو نداریم یا به گونه ای اون شرایط مساعد نیست، ما اگه بتونیم خودمون شرایط میزبانی رو مهیا کنیم و از کشورهای دیگه دعوت کنیم که به کشور ما بیان، هم به قول معروف میتونه کسب درآمدی باشه برای فدراسیون ها و هم این که بچه های ما تو اون چالنجی که باید با رقبای خودشون قرار بگیرن خیلی میتونه کمک کنه و اون شرایط حضور در مسابقات رو توسط بچه های تیم ملی رو اونجا میتونیم ازش استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی خوب. بس ما بریم سراغ کار خودمون. الان برنامه شما تا ناگویا رو میتونید به طور خلاصه این نقشه راهی که دارید تا اونجا چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ و سوال اصلی اینه که آیا ما دو تا مسابقه خارجی رو حداقل تو ترمیم فدراسیون جهانی ترنده بکمان و تعدادی مسابقه داخلی رو به خاطر اتفاقاتی که توی خرداد ما افتاد از دست دادیم، آیا برنامه شما توش برنامه جبرانی برای جایگزینی این مسابقات هم در داخل هم در خارج کشور بهش فکر کردید؟ چی کار میخواید بکنید؟ حالا این میخواستن داری توضیح بدید.
بله خب همون فرمایشی که شما داشتین، ما بچه های تیم ملی رو تو تمام مسابقات رنکینگ کشوری داخل کشورمون همه رو بالاجبار شرکت میدیم و همین بوشهر هم که اومدیم 2 روز اولش مسابقه بوده که همه بچه های تیم ملی توش حضور داشتن و به قول شما ما سعی میکنیم بچه های تیم ملی رو تو تمام رنکینگ های کشوری حضور بدیم که به گونه همون فشار مسابقات رو، اگه اعزام خارجی نبوده، توی مسابقات داخلیمون بتونن حدودیش رو حس کنن و خودشون رو تو اون شرایط قرار بدن. که 2 روز اول اردو هم مسابقات رنکینگ کشوری بود که بچه ها خدا شد تونستن هم در بخش مقدماتی و هم در بخش حسی باز همین نفرات بالا بیان و به قول معروف یه بار دیگه خودشون رو محک بزنن. همون فرمایشی که شما داشتید، رنکینگ های داخلی رو ما جایگزین کردیم و موظف کردیم که بچه ها رنکینگ هامون تو هر گوشه ای از کشور هست اون حمایتی رو که فدراسیون داره از بچه ها و شرایط رو مهیا میکنه این بچه ها بیان و حضور پیدا کنن تو همه رنکینگ ها با امید شد.
خب الان یه توضیح در مورد وضعیت فعلی تیراندازه میفرمایید. شما بالاخره یه نقشی رو ریخته بودید، یه برنامه رو طراحی کرده بودید تا مسابقات آیچی ناگویا طراحی کرده بودید، به دلایلی خب بخشی از برنامه شما دچار توقف شد به دلیلی که در خرداد ما اتفاق افتاد، و الان بچه‌ها تو چه سطحی از آمادگی هستن و فکر میکنید تو چه سطحی باید میبودن و برای اینکه این فاصله اگر وجود داره، ممکنه شما بفرمایید که نرسیدیم به اون نقطه که پیش می‌کرده بودیم، اگر نرسیدیم برای جبرانش چه برنامه‌ای داریم؟
خب ما همونجور که میگم من در بخش ریکب باید صحبت کنم.
بله ریکب باید
به جرئت من میگم که ریکب ما الان طلایی ترین نسل ریکب هستش که الان در حال به قول من تمرین هستن و اعضایی که حضور دارن تو تیم ملیمون رکورد ها و شخصیت مدال آوری رو تیم ملی ریکب ما پیدا کرده. رکورد از اون سطح
الان میانگین
باید...
امتیاز هر تیر ورزشکاراتون به نسبت ایدئالتون چنده؟
میانگین تقریبا دیگه 9 خورده‌ای میشه، یعنی شرایط رکوردی که الان بچه ها از 670 از 660 670 وقتی رد میشه ریکردی تو هر مسابقه‌ای که شما تصور کنید این میتونه مدال‌آور باشه. حالا بستگی داره به اون تجربیات و اون شرایط روحی که تو بچه‌ها بتونن در طی اون پروسه مسابقات به دست بیارن، تجربه کسب کنن و بتونیم به اون مدال‌آوری برسیم. تو قهرمانی آسیا هم همونطور که دیدید اکثر باختایی که بچه‌های ما دادن با تیر طلایی بود در بخش ریکرد، یعنی به شوتاف کشیده شد و با تیر طلایی بچه‌ها بازی رو واگذار کردن. یعنی ما خیلی نزدیک شدیم اون اجلاز رکوردی، چون ورزش ما عدد دیگه اون عدد به جای رسیده، به اون شور و شخصیت مدال‌آوری رسیده که انشالله با امید خدا اگه در ادامه برنامه بتونیم توی مسابقات طبق برنامه حضور پیدا کنیم قطعا این بچه ها میتونن باشه.
الان این فرمایشی شما میدونید کارتون رو سخت‌تر کرد. تو وقتی ورزشکاری به یک کیفیت خیلی خوب میرسه حفظش خیلی سخت‌تر.
بله.
یعنی باید الان تو مسابقات زیاد توی یعنی فعالیت در حقیقت لود تمرینات کاهش پیدا میکنه و طبیعتاً فشار تمرینات، منظورم کیفیت شلیکه، این ارتقا پیدا میکنه. بنابراین الان دیگه موقع این نیست که ورزشکارا بپردازن به کارهای معمولی، نیاز به چیزایی دارن که بتونه ورزشکارا تو این سطحی که هست حفظ کنه. کار شما خیلی سخت‌تر شده آقای پاکسر.
خب این دوره‌های انتقال و دوره‌های اوجگیری و بحثم این صحبتی که من خدمتتون عرض کردم، رکورد شرایطی که توی اردوها دارن بچه‌ها به ثبت میرسونن و ثبت کردن، این باز توی داخل خود تمرینات ما اون دوره‌های انتقال و حتی تو ورزش ما تیر به تیر میتونه به نوعی دوره انتقال خودش رو طی کنه. یعنی ما 20 ثانیه فرصت داریم اون ذهن رو دوباره ریکاوری کنیم، آماده کنیم، اون تیر اگه بیرون خورده یا ایکس مرکز هدف خورده.
بله.
این ورزش ما این شرایط همش توش به قول معروف اصول کار هست و اون صحبتی که من کردم، یعنی در مجموع بچه ریکرد ما به اون شخصیت مدال‌آوری تو هر مسابقه‌ای که شما تصور کنید رسیدن، یعنی چیزی از دنیا کم ندارید. اون رکوردهایی که توی اردوها و تمرینات دارن به ثبت میرسونن، یا مثلا ما آقای گلشنی رو داشتیم که رکورد ایران رو توی تایلند زد، 681 زده. یعنی 681 یا 680 توی ریکرد یه رکوردیه که تو تمام مسابقات دنیا توی 10 نفر برتر قرار میگیره. شما اگه رکوردها رو ببینید، این 680 میتونه توی همه مسابقات تو 10 نفر برتر قرار بگیره. ولی خب توی تمرینات ما مراقب این مسائل هم هستیم، روانشناس هم داریم، با تیم داره کار میکنه. حالا اون شرطی که شما فرمایش کردین از لحاظ روحی، اون ضرباتی که نبود بچه ها توی مسابقات، حالا خودتون دیدید دیگه، این جنگ 12 روزه دو تا مسابقات مهم رو از ما گرفت که بعد از اونم مسابقات عربستان رو داشتیم که خود فدراسیون عربستان کنسل کرد. خب اینا برنامه های ما رو به قول معروف دوچار چالش میکنه. ولی خب
انشالله که
با برنامه ریزی که هست رو فدراسیون هم برنامه ریزی کرده، ما سعی میکنیم با مسابقات و اردوهایی که داریم که الان همین الان هم تو اردو هستیم، انشالله این شرط رو
انشالله
جبران کنیم و انشالله بریم.
برای سلامتی میکنم، برای بچه های تیم ملی آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که روی سکوها در بالاترین سکوی ممکن همشونو ببینیم انشالله.
امید خدا. آقای پاکزاد ممنونم، از صبح بخیر باشی، موفق باشی، خدا نگهدارت باشی، خدا حافظ.
فراتر از مرزها، مسیرهای کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس مشخص شد. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک سیستم کسب سهمیه رشته تیراندازی با تفنگ برای بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس را به تصویب رساند. این برنامه شامل 15 رویداد است. 6 رویداد برای مردان، 6 رویداد برای زنان و 3 رویداد تیمی مختلط. تخصیص سهمیه ها میان مردان و زنان به صورت برابر خواهد بود، به طوری که هر کدام 170 سهمیه دریافت می کنند و مجموع سهمیه ها به 340 می رسد. از این تعداد 316 سهمیه از طریق سهمیه های انفرادی اختصاص می‌یابد، 12 سهمیه برای کشور میزبان در نظر گرفته شده و 12 سهمیه نیز به سهمیه های همگانی اختصاص دارد. حداکثر تعداد ورزشکاران انتخاب شده از هر کمیته ملی المپیک 24 نفر خواهد بود، 12 مرد و 12 زن، و در هر رویداد انفرادی نیز حداکثر 2 ورزشکار می توانند حضور داشته باشند. فولرتون با ثبت 7th امتیاز کامل پیروزی را در ریو از آن خود کرد. ماتیاس فولرتون با ثبت امتیاز درخشان 150 در فینال کامپوند مردان نخستین مدال طلای جهانی داخل سالن خود در این فصل را در رقابت‌های داخل سالن ریو 2025 به دست آورد. این دومین امتیاز کامل فولرتون در ریو بود. او پیشتر نیز در دیدار دور نخست برابر مارسلو پریرا بدون هیچ خطایی تیراندازی کرده بود.
به سرعت بریم سالن 80 خط سراغی بگیریم از مجد عظیمی همکار خوبمون. آقای عظیمی با شما این.
خیلی متشکرم آقای مرادی. در این بخش در خدمت آقای امید نجاری مدیر تیم‌های ملی تیراندازی هستیم. آقای نجاری سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همچنین جناب آقای مرادی در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقای نجاری. مراسم تجلیل از مدال‌آوران رشته تیراندازی برگزار میشه. بفرمایید که این عزیزان از چه رشته‌ای هستند و به چه صورت از اینها تجلیل میشه؟
خب همونطور که فرمودید مراسم تجلیل داره برگزار میشه از مدال آوران 6 ماهه اول سال برای که در رشته تیراندازی در رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی در مسابقات قهرمانی آسیا، کاپ آسیا و قهرمان جهان مدال کسب کردن و باعث افتخار کشور بودن. امروز داره ازشون تجلیل میشه در این برنامه ویژه که صورت پذیره.
بسیار عالی. در مورد برنامه‌های آینده تیم ملی هم صحبت بفرمایید آقای نجاری. چه حالا تپانچه تفنگ؟
خواهش میکنم. خب بچه‌های ما در هر چهار بخش در اردو هستن. نزدیکترین مسابقه که داریم ما مسابقات قهرمانی آسیا در رشته اهداف پروازی که انشالله در دی ماه تیم تراب و اسکیت ما اعزام میشن و بعد از اون در بهمن ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم که در بخش تفنگ و تپانچه قرار تیم به دهلی نو اعزام بشه.
خیلی ممنون آقای مرادی. اگه صحبتی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عظیمی. خسته نباشید. میگم بهت خدا قوت، خدا نگهدار باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب جناب آقای حقیقت عزیز، از اینکه امروز هم با ما همراه بودید من کمال تشکر رو دارم از حضرت عالی و یه حدود یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم که این یک دقیقه در اختیار شماست. جمع‌بندی حضرت عالی رو بشنویم.
خیلی هم متشکرم بابت اینکه تو این برنامه در خدمتتون بودم.
زنده باشید.
اون چه که باید اتفاق بیفته الان قبل از بازی یاسی ناگویا به نظرم میرسه با توجه به زمانی کمی که داریم، الان باید کاری کنیم ورزشکارامون تمام تمرکزشون رو بذارن برای موفقیت و این ایکای زودتر اتفاق میافتاد، ولی هنوز وضعیت معیشت ورزشکاران تیمای ملی و ورزشکارانی که برای تیم ملی دارن رقابت میکنن کاملا روشن نیست و این اتفاق علارغم اینکه 2 سالی که داره پیگیری میشه با کمال تاسف اتفاق نیفتاده. خواهش میکنم از مسئولین محترم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، قبل از اینکه یک چیزی نیازش دیگه قطعی بشه این مقداری بهش فکر کنیم و بتونیم راه حلی براش پیدا کنیم. با این وضعیت ورزشکار ما باید هم فکر زندگیش باشه هم ورزش کنیم. هر دوی اینا با همدیگه کار خیلی سختیه، ورزشکار تمام وقت و باید بتونن ورزشکار رو فعالیت کنن. این عرض بنده بود. جنبندی من اینه که ورزشکاری که ذهنش راحت باشه تمرین بهتر.
خیلی ممنونم آقای حقیقت. انشالله اموال سلامتی و تندرستی داشته باشید. تا هفته آینده که باز هم صدا شما رو در همین برنامه بشنویم با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر. شنوندگان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه خودتون با جهان ورزش ویژه تیراندازی با کمان و تفنگ همراه بودید سپاسگزارم. به همراهی خودتون به برنامه های شبکه رادیو ورزش ادامه بدید. از خوش.
غذا با سین چی نوشتی؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه.
نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه، ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتید.
سسهای سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگیای هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست، محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
یه ترشی ساره، یکی از این ستا رو برداره.
سرکه میخوام ایلیمونی،
همه ی اینا رو چیتوز داره.
ای بابا ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوستا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
اصر زیره ماشین یه جک بنداز، از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
دوستا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه رویداد خبر شبکه رادیویی ورزش.